أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أعلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافر عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سخن أهل كتاب را که نقل فرمود که اونها مدعیان بهشت مخصوص اونهاست، این سخن را از چند جهت نقل کرد. فرمود یهودی ها برانند که تنها فرقه ناجی اونها هستند و گفتند لن یدخل الجنه الا من کان هودا. نصارا معتقدند که تنها فرقه ناجی اونها هستند، لذا گفتند او نصارا، یعنی لن یدخل الجنه الا من کان نصارا. و دیگران را هم به یهودیات یا نصرانیت دعوت می کردند و می گفتند کونو هودا او نصارا تحتر. خدای سبحان این سخنان اونها را نقل کرد، فرمود تنها ملتی که ملت ناجیه است ملت ابراهیم است سلام الله علیه. به ملت ابراهیم ایمان به خدا و قیامت و به جمیع ملائکه و کتب و مرسلین اوست، بدون اینکه بین اینها جدایی بیندازند که لا نفرق بین احد من. این معیار هدایت. بعد فرمود فین آمنو لمثل ما آمنتون فیده تدد و این تولو فین نما هم فی شغاب فسیک فی که همونده. بعد از این که احتجاج را نقل کرد فرمود معیار هدایت همون ایمان به ما جا به نبی. اونگاه فرمود به این اهل کتاب بگویید شما در چه امر با ما مهاجه می کنید، در باره خدا مهاجه می کنید یا در باره مرسلین او؟ اگر در باره خدای سبحان مهاجه کنید این احتجاجتون روانیست، برای اینکه خدای همه ما یکی، نسبت خدا به همه ما علی السواء، ارتباط ما به خدای سبحان از راه اعمال است، هیچ مزیتی شما بر ما ندارید. ممکن است یک وثنی با یک موحد در باری الله و ربشون مهاجه کنه، چنین که ابراهیم با وثنیین در باری مبدعشون مهاجه کرد. رب اونها کسی بود و رب ابراهیم رب العالمین بود. اینجا صورت مهاجه روا، گرچه اونها جدال باطل دارن، ولی اگر دو گروه ربشون یکی بود جا برای مهاجه در رب نیست. این یکی. اگر اون رب نسبتش به همه مربوب ها و بندگان علی السواء بود باز احتجاجی در باری اون رب روانی، و اگر بندگان یک معیار داشتن باز احتجاجی اینها در باری اون رب روانی، برای اینکه از طرف بنده فقط عمل صالح هست که او را به مولا نزدیک میکند و این هم تفاوت بین اصناف و فرق نیست. بنابراین مهاجر در باری الله به هیچ وجه روانی، مهاجر در باره مرسلین هم روانی، برای اینکه یهودی ها چون تنها فرقه ناجیه را یهودیت می دانستن، نه تنها سعی می کردن که دیگران را یهودی کنن و می گفتن کون و هودا، بلکه سعی می کردن انبیا را هم همکیش خود بدانن، بگوین ابراهیم یهودی بود، اسحاق یهودی بود و امثال. قرآن کریم این مهاجر اینها را نقل می کنن و از چند جهت هم عقلی هم نقلی مهاجر رد میکنه. از جهت عقلی مهاجر رد میکنه، میفرماد به این که یهودیت یک کیش و یک آینی بعدن پیدا شد، نصرانیت یک دینی بعدن پیدا شد، ابراهیم سلام الله علیه و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و امثال ذلک علیهم السلام انبیایی بودند که قبل از نزول تورات و انجیل آمدند. اگر یهودیت بعد از نزول تورات است و اگر مسیحیت بعد از نزول انجیل است، این معنا ندارد که شما اصرار کنید که اونها یهودی بودند، اونها مسیحی بودند. این دلیل عقلی.
دلیل نقلی هم آن است که خدای سبحان در تورات و در انجیل جریان ابراهیم و سایر انبیاء بعد از ابراهیم را مخصوصا بیان کرد که اونها ملت حنیفیه داشتن، به روش یهودیت یا به روش مسیحیت نبودن، دین حنیف داشتن، ملت حنیف داشتن و این معنا را اونها در کتاب آسمانی خوندند و کتمان کردند. بنابراین یهودی ها و نصارا که مدعیان ابراهیم و سایر انبیاء علیه السلام که بعد از ابراهیم و قبل از موسی و عیسی علیه السلام بودن، اینها یهودی بودن یا مسیحا مدعیان که اون انبیاء نصارا بودن، قرآن کریم این حرف را با دو بیان رد می کند، یکی بیان عقلی و دیگری بیان نقلی، به دو دلیلی که عقلی که نه. بفرماد ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، این انبیایی که بعد از اینها آمدن تا موسی کریم سلام الله علیه، کانو هودن او نصارا، یهودی ها میگفتن این انبیای پیشین یهودی بودن، نصارا میگفتن این انبیای گذشته مسیحی بودن. این او برای تنبیه است، نه برای تردید، نه اینکه اینها یا یهودی بودن یا مسیحی، بلکه یهودی ها میگفتن اینها فقط یهودی بودن، مسیحی ها میگفتن اینها فقط مسیحی بودن. اینها همونطوری که کتاب آسمانی را به رأی خود تفسیر میکردن، سیره انبیای گذشته را به رأی خود تفسیر میکردن، یعنی همونطوری که تورات و انجیل را بر میل خود هم میکردن، سیره انبیاء پیشین رو هم بر روش خود هم میکردن، اونها را هم مثل خود میدانستن، به جای اینکه کار خود را بر سنت اونها تطبیق کنن، سنت اونها را بر سیره خودشون تطبیق کردن. نظیر همون بیانی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که دیگران قرآن را بر هوا منعطف کردن و اهل بیت علیه السلام هوا را بر قرآن منعطف کردن، دیگران قرآن را بر رأی خود منعطف شدن و اهل بیت علیهم السلام رأی را بر قرآن منعطف شدن. اینجا هم یهودی ها سنت و سیره انبیای سلف را بر یهودیت حمل کردن، نصارا سنت و سیره انبیای سلف را بر نصرانیت حمل کردن. لذا خدای سبحان می فرماید ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط خانو هودن او نصارا. این معنا عقلا باطل است، برای اینکه یهودیت و مسیحیت بعد آمد. نقلا باطل است، برای اینکه در تورات شما برخلاف این خدا شهادت داد یا برخلاف این آمده است، شما چرا این شهادت الهی را که در کتاب آسمان شما کتمان میکنید؟ پس بحث در دو مقام است، یکی مقام عقلی و دیگری مقام نقلی. اما در قسمت مقام عقلی خدای سبحان میتواند به اینکه یهودیت و مسیحیت بعدها پیدا شده، شما چرا درباره گذشتگان این چنین نظر میدهید؟ در سوره آل عمران آیه 64 به بعد یک سلسله بحث‌های کلی دارد که با بحث آیه سوره بقره مناسبه. قول یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. این یه اصل کلی است که مشترک از هر گونه امتیازهای نژادی و قومی و امثال ذلک محکوم و مطرود است. دینی که حاکم است در همه ما یکی خواهد بود و اون دین است که الله رب ما و معبود ما و به این الله به هیچ وجه شک نمی پرزیم که نصره در سیاق نفس مفید عموم است ولا نشرک به شیئا هیچ چیزی را شریک الله قرار ندهیم ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله که این از باب ذکر خاص بعد از عام ذکر شده برای اهمیتی که در مسئله بود و مردم یهود و نصارا مبتلا بودند به اتخاذ احبار و رهبان اربابان، از این جهت علیحدی ذکر شد. وگرنه جمله ولا نشرک به شیئا کافی بود برای اتخاذ رب در حقیقت یک نحو شرک. اونگاه فرمود یا اهل الكتاب لم تهاجون فی ابراهیم وما انزلت التورات والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. شما چرا درباره ابراهیم احتجاج میکنید؟ میگوید ابراهیم یهودی بود. برای اینکه یهودیت یک دین خاصی است که از زمان نزول تورات به بعد پیدا شده است، و ابراهیم که قبل از تورات بود، و تورات که بعد نازل شد. یا مسیحیت یک دینی است که بعد از نزول انجیل پیدا شد، و ابراهیم سلام الله علیه قبل از نزول انجیل بود. لذا اینجا سخن از عقل مطرح است. شما مگر عاقل نیستید؟ یا اهل الكتاب لم تهاجون فی ابراهیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده. تورات و انجیل که منشأ پیدایش یهودیت و مسیحیت است بعدها نازل شده است. یقینا ابراهیم یهودی نبود، نصرانی هم نبود. لذا این معنا را در آیه بعد به صراحت بازگو شد. فرمود وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. ها انتم ها اولا هاججتم فی ما لکم بهی ایل فلمت ها جون فی ما لیت لکم بهی ایل والله یعلم و انتم لا تعلمون. گاهی وقتی که بخواهن از یک گروه سفیه سخن بگوین، میگوین اینها اینها هستن، ها اولا ها اولا. مشابه این معنا در این کریمه هستم. ها انتم ها اولا، شما همون هایی هستید که درباره چیزی که میدانستید احتجاج کردید، درباره چیزی هم که نمیدانید باز احتجاج میکنید. معلوم شد احتجاج شما رو محور عقل نیست. ها انتم ها اولای ها ججتم فی ما لکم به علم، اما سلمت ها جون فی ما لیس لکم به علم والله یعلم و انتم لا تعلمون. ما کان ابراهیم یهودیم ولا نصرانیم ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. یهودیت یک دین خاص است بعدها پیدا شده، مسیحیت یک دین خاص است بعدها پیدا شده. هرگز ابراهیم یهودی و نصرانی. اون مشترکات بین ادیان را البته همه انبیا دارن که شما نمیپذیرید. شما همون چه که ابراهیم خلیل آورد با شرک مشروب کردید و اون را به صورت یهودیت در آوردید. یک شریعت خاصی به نام یهودیت، یک دین مخصوص به نام نصرانیت. این یهودیت و نصرانیت بعدها پیدا شده. خب چگونه ابراهیم یهودی و چگونه ابراهیم مسیحی؟ البته خطوط کلی این ادیان که اسلام است میتوان گفت ابراهیم مسلمان بود. لذا قرآن کریم میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، و نمیفرماید اسلام بعد پیدا شده است. و دین الهی، دینی که پیش خدا بود، به همه انبیا داد اسلام است، و از این جهت ابراهیم مسلم بود. اما شما عزیر ابن الله را در دینتون دارید، خصوصیت های شریعت را در دینتون دارید. این مجموعه حق و باطل، این مجموعه توحید شرک و یهودیت نامیدید. بعد گفتید به این که ابراهیم یهودی بود، همچین درباره مسیحیت. لذا فرمود یا اهل کتاب لم تهاجون فی ابراهیم و ما انزلت التورات والانجیل الا من بعده افلا تعقلون. و همچنین در آیه بعد فرمود ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولیکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. و اگر خواستی از این ارتباط به ابراهیم سلام الله علیه سودی ببری، ارتباطش در سایه تبعیت دین اوست. ان اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا. سه گروه به ابراهیم سلام الله علیه مرتبطند، پیروان راستین اون حضرت در زمان خودش و پیغمبر اسلام و مؤمنین پیغمبر اسلام. اگر خواستید از راه ارتباط به ابراهیم سلام الله علیه سودی ببرید، راهش تبعیت. و اگر خواستید رو مسئله نژاد و امثال ذلک مسئله حل کنید، مشکلی حل نمی شود. این اولا الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی والذین آمنوا اما والله ولی المؤمنین. این برهان عقلی. اما برهان نقلی که به وحی متکی می کند، بفرماید به این که اانتم اعلم ام الله. دلیل نقلی در بطلان این سخن، دلیل نقلش آن است که خدای سبحان در کتاب آسمانی ملیت حنیفیه ابراهیم را بازگو کرد. در تورات شما هم هست، در انجیل مسیح هم هست. اگر در تورات شما هست، اگر در انجیل مسیح هست که ابراهیم سلام الله علیه هم ملت حنیف داشت و اسلام بود و دین حنیف داشت، پس نه یهودی بود نه نصارا. لذا فرمود قل اعنتم اعلمو ام الله، شما بهتر میدانید که دین ابراهیم چی بود یا خدا؟ خدایی که ابراهیم رو خلق کرد، همه ادیان را او نازل کرد و همه کتب تمامی را او نازل کرد، او بهتر میداند دین ابراهیم چی بود. اعنتم اعلمو ام الله، و خدا شهادت داد و در کتاب آسمان شما هست و من اعلمو ممن کتم شهادتن اندهو من الله و من الله بغافر اما تعملو. در کتاب آسمان شما دین ابراهیم هست، چرا به کتمان میکنه؟ این کتمان مال اون علماشون هست، مال احبار رهبان هست. رضا قرآن کریم یه بحث مستقیمی با علمای اونها دارد که چرا شما اینجا کتمان کردید. در همین سوره مبارکه بقره آیه 146 این چیه آمده؟ الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناه و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. در تورات انجیل هم جریان ابراهیم سلام الله علیه آمده است و انبیاء بعد از او و هم بشارت به وجود مبارک خاتم آمده. علمای اهل کتاب هم جریان ملیت حقه ابراهیم و انبیاء بعد را کتمان کردن، هم جریان وجود مبارک خاتم را انکار کردن. لذا هر دو مسئله را قرآن کریم ترمید بفرماید اهل کتابی که ما به اونها تورات انجیل دادیم، پیغمبر اسلام علیه آلاف و تحییت و سنه را اونچنان میشناسن که به حد حس رسیده است، همونطوری که فرزند خود را بشناسن، همونطوری که انسان فرزند خود را در کمال وضوح میشناسد، اونم پیغمبر اسلام را در کمال وضوح میشناسن، چون همه خصوصیات در تورات انجیل آمده. کما یعرفون ابناهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. اونگاه در همین بخش در آیه 159 سوره مبارکه بقره فرمود ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون. اونها که حقایق را ما در کتاب برشون بیان کردیم، اونها مأمور بودند که این حقایق را درک کنن، برای مردم بازگو کنن. اگر اون معارف و حقایق را کتمان کردن ملعون. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، ما برای مردم بیان کردیم، اینا موظف بودن که مردم ابلاغ کنن و کتمان کردن و نگفتن، اینها ملعونن که لعن خدا و لعن لائنان بر اینهاست. لعن همون بعد رحمت. باز در همین سوره بارکه بقره آیه 174 چی است که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. فرمود اون چرا که ما در کتاب آسمانی گفتیم و اینا فهمیدن و برای مردم بازگو نکردن و کتمان کردن، اینا دنیا را گرفتن و آخرت را دادن به ثمن کم معامله کردن و جز آتش چیزی نمی خورن و یشترون بهی ثمنا قلیلا، چون دنیا کلش متاع قلیل است، نه اینکه متاع کمی گیرشون آمده، برفرض بیش از اون مقدار هم نصیبشون میشد باز متاع اندک بود. لذا میفرماید که با این معامله متاع کمی نصیبشون شد، اینها جز آتش چیزی نمیخورن. حالا که ما یاکلون فی بطونهم الا النار، تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید اگر ظاهر قرآن این است که مال حرام آتش است و دلیل های عقلی هم این را تأیید می کند، وقتی ندارد که ما دست از این ظاهر برداریم بگوییم که این تشبیه است، مثل اینکه آتش می خورن یا در قیامت آتش می خورن، این چنین نیست. مال حرام حقیقتا آتش است نه مجازه، و الان آتش می خورن نه قیامت، منتها در قیامت می فهمن. قیامت ظرف ظهور این اسرار هست، البته یه سلسله آتش های دیگری هم در کنارش خدای سبحان ممکنه جعل کند و جعل می کند، اما اون چه که الان یک انسان حرام خار مبتلاست، آیا اون دارد نان می خورد، آیا دارد میوه می خورد، یا دارد آتش می خورد؟ تعبیر قرآن کریم این است که او جز آتش چیزی نمی خورد. منتها نمی فهمد که در آتش می خوره. وقتی که بیهوش است مغما علیه است احساس نمی کند. در قیامت به هوش می آید می فهمد که عمری را آتش خوری می کرد. چون که درباره مال حرام هم تعبیر قرآن کریم این است که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا الذي يصلون سعيرا. درباره علما و احبار و قسیسین اهل کتاب که حق را چطمان کردن برای مردم نگفتن و در برابر این دنیا را خریدن، فرمود اولئک ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه. خدای سبحان کلام تشریفی با اینها ندارد، ولای زکیه توفیق تزکیه هم به اینها نمیدهد، نه اینکه اینها را آلوده میکند. همین که توفیق تزکیه را از اینها گرفت اینها آلوده میشوند. در بحثای قبل هم ملاحظه فرمودید که اذلال و امثال ذالک به اوصاف وجودی نیست که خدا کسی را گمراه کند. همین که توفیق را سلب کرد، چیز را نداد، انسان گمراه می شود. ولای زکیهم، این ولای زکیهم به شهادت همون آیهی که باز بحثش قبلا گذاشت، فهمون اولایک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، به صفت سلبی برمی گردد. یعنی خدا نخواست اینا پاک بشن، نخواست یعنی تکوینن نخواست، وگرنه تشریعن که از همه خواست. تشریعن فهمون ما این احکام را نازل کردیم، یرد الله ان یطهر قلوبهم، اما اون توفیق را برداشت، اون نورانیت را نداد، انسان را به حال خود رها کرد. تشریعاً هدایت و توفیق را طلب کرد، تکویناً اون فیض را نداد. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. در این قسمت هم فرمود خدای سبحان با اینها در قیامت سخن نمیگوید، اینا لذت شنیدن کلام حق نصیبشون نمیشود، چون که لذت نگاه حق هم نصیب اینها نمی شود. درباره ادیم همه لا ینظر الیهم یوم القیامه، تا این نظر تشریفی ندارد، با اینکه خدای سبحان به کل شیء بصیر است. این چنین نیست که کسی از دید خدا بیرون باشد، اون نگاه تشریفی را خدا روا نمی دارد. چون که خدای سبحان که علم محض است و هیچ موجودی فراموش حق نمی شود، معذاره که فقط به این که نسینا کلیوم، ما آیات الهی را نازل کردیم تو فراموش کردی، و کذال کلیوم تونسا، یا نسو الله فنسیه هم، خدا اینها را فراموش کرد. به این که فرمود به ما کن رب بوچه نسیه، خدا فراموشگار نیست. اصلا فرض فراموشی خدا محال است، نه فرض محال بلکه فرض محال است. چون اگر یه موجودی علم محض چه علم نسیان نمی شود، ممکن است عالم فراموش کند، اما علم که فراموشی نمی شود. اگر علم عین ذات بود، اگر شهود محض عین ذات بود، و بعد این شخص این مبدا بخواهد فراموش کند، یعنی علم بشود فراموشی. لذا نسیان خدای سبحان فرض صحیح ندارد، نه فرض محال دارد، بلکه فرضش محاله. معذاره فرمود به این که انا نسینا کلیه، ما در قیامت یه ادرا فراموش میکنیم. یا درباره منافقین فرمود نسو الله فنسیه هم. درباره این گروه هم فرمود که لا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا در اینا حرف نمیزند. یا در بخش دیگه فرمود لا ینظر الیهم، خدا به اینا نگاه نمیکند، یعنی نگاه تشریفی ندارد. اینا کسانی هستند که اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب المغفره فما اصبرهم علی النار. سرش آن است که گرچه هر ظلمی زمینه جهنم رفتن حرام میکنه و هر کتمان شهادت حق حرام است، اما اگر مربوط به توحید و نبوت و رسالت بود و حق حق الله بود، ظلمی از این بدتر نیست، و اگر ظلمی از این بدتر نبود، سیطری هم از این تلختر ندارد. این که در آیه محل بحث فرمود و من اظلمون من کتم شهادتا عنده من الله، برای آن است که الان بحث در دلیل نقلی بر بطلان حرف این است. خدای سبحان در کتاب آسمانی بیان کرد، هم جریان ملت ابراهیم و انبیاء بعد را بیان کرد، هم جریان رسالت خاتم علیه السلام. علماء اهل کتاب درباره هر دو مطلب کتمان کردن، هم جریان ملت حنیف ابراهیم را شدمان کردن و گفتن ابراهیم یهودی بود یا نصرانی بود و هم درباره وجود مبارک خاتم شدمان کردن. خدای سبحان می فرماد اصل کتمان شهادت حرامه و اگر شهادت به توحید و رسالت برگردد و حق الهی مطرح باشد ظلم از این بدتر نیست. اصل کتمان شهادت را در همین سوره مبارکه بقره آیه 283 این چیزی بیان کرد، فرمود ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. شهادت یه مرحله تحمل دارد، یه مرحله ادب. انسان وقتی که یک حادثه اتفاق میفتد بر او لازم نیست که حتما در اون حادثه حضور پیدا کند و جریان را بفهمد، مگر اینکه بداند یه امر حقیقی است و یه روز هم باید شهادت بدهد که احساس وجود کفایی بکند. وگرنه یه حادثه که اتفاق میفتد بر انسان واجب نیست بایستد تماشا کند ببیند چی میشود. ولی اگر ایستاد و از جریان با خبر شد و این شهادت را تحمل کرد، در محکمه عدل اگر از او خواستن که شهادت بدهد حق کتمان ندارد. تحمل شهادت واجب نیست ولی ادای شهادت در محکمه عدل واجب است و کتمان شرام. پس یه مسئله مربوط به تحمل شهادت است، یه مسئله مربوط به ادای شهادت. تحمل شهادت واجب نیست، یک حادثه که در یک گوشه اتفاق می افتد بر انسان واجب نیست اونجا حضور پیدا کند و جریان را بفهمد، مگر اینکه بداند سرانجام باید شهادت بدهد و حقی دارد تضییع می شود. وگرنه در این حوادثی که اتفاق می افتد در یک رهگذر واجب نیست که برود ببیند که حق با کی. ولی اگر رفت و دید و فهمید حق با کی و محکمه عدل و محکمه شرع تشکیل شد و او را به شهادت طلب کردن، اینجا ادای شهادت واجب است، دیگر کسی حق کتمان ندارد. لذا فرمود ولا تکتم الشهاده، یعنی شهادت حقی که داری در محکمه عدل اگر اشهاد کردن یا استشهاد کردن شما کتمان نکنید. چرا؟ برای اینکه به من یکتمها فانه آثم قلبه. اگر کسی شهادت را تحمل کرد و در مقام ادا کتمان کرد قلبش معصیت میکنه. و من یکتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون علیم. این درباره حرمت کتمان اصل شهادت، اونم در مسائل حقوقی و مالی. اما این که درباره شهادت بر وحی و رسالت امثال ذلک سخن به میون میآید، خدای سبحانه فرماید و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله، یعنی شهادتی که از طرف خدا داده شد و او عالم است، این شهادتی که حق الله است و او هم دارد و میداند حق کتمان ندارد. نباید شهادتی که مربوط به حق خدا به پیش او هست اینجا کتمان کنند. و من اظلم ممن کتم شهادتن اندهو، این شهادت پیش او، یعنی او شهید است، او شاهد است، او میداند و این شهادت هم از خداست، حق الهی است یا بیان خداست. چون خدای سبحان شهادت داد و کفا بالله شهید، خدا شهادت داد که ابراهیم چه سمتی دارد، پیغمبر چه سمتی دارد. اگر کسی این شهادت را مکتوم کرد از دیگران ظالم تر است. خدای سبحان خود را به عنوان شهید معرفی کرد، فبود و کفا بالله شهید. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کفار میگویند تو پیغمبر نیست. فرمود خدا شهادت داد، کفا بالله شهیدن، خدا شهادت داد نه یعنی خدا شاهد است، خدا عالم است که من پیغمبرم. این که مشکل حل نمی کند. میگم اول دعوا مشکل میگویم که پیغمبر نیستی، پیغمبر مدعی است که من نبی هستم. خب شاهد قضیه که پیغمبر بود، خدا شاهد است، خدا شهادت یعنی خدا عالم هست، این که مشکل حل نمی کند. میگه اول دعوا کفا بالله شهیدن نه یعنی خدا میداند، یعنی خدا شهادت داد، ادا کرد، این نامه خداست به دست منه.
من پیغمبرم، شما شک دارید، منکری، من مدعی نبوتم، شاهدم خدا، خدا شهادت داد که من پیغمبرم، به چه دلیل؟ برای اینکه نامه او به دست من میگید نمیسته این بیاری. کفا بالله شهیده یعنی خدا شهادت داد. میگم کافی نیست یک شاهد عادلی که احدی مثل اونی شهادت داد، نه این که کفا بالله شهیدن یعنی خدا میداند که من پیغمبرم. خب این تازه اول دعواست، این که مشکل حل نکرد. اونا میگن نه، خدا میداند که تو پیغمبر نیستی. پس شهادت ونی علمی، شهادت ونی تحمل نیست، شهادت در این از موارد ونی عداد. پیغمبر مدعی نبوت است، میگوید خدا شهادت داد که من پیغمبرم، من که کلامش به دست من است، نامش به دست من است، و اگر کلام او و نامه او به دست من است، من پیغمبرم. اما در این آیه کریمه فرمود اگر کسی شهادتی را از طرف خدا پیش او هست، او کتمان بکند از دیگران ظالمتر است، یا از او ظالمتر کسی نیست. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله بعد فرمود و من له بغافر عما تعملون. شما اون چرا که انجام بدهید خودتون را فریب ندهید، خدای سبحان علیم محض است و از همه کارهاتون با خبر است. و اگر احیانا بخواهید خود را و انبیای سلف برسانید، بگویید ما از بنی اسرائیلیم که در بین بنی اسرائیل بسیاری از انبیا مبعوث شدن، هرگز مشکل شما را انبیا گذشته حل نمی کنن. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون و لا تسألون عما کانوا یعملون. این آیه الان بار دوم از که ذکر می شود، یکی در همین سوره مبارکه بقره که قبلا بحث گذشت در آیه 134 بود، یکم الان وقتی اونها تکرار میکنن به گذشتگان خود را مرتبط میکنن، قرآن کریم مسئله تکرار میکنن. قرآن میگوین ما به گذشتگان مرتبطیم، قرآن میفهمد به این چه نه. تلک امتون اونها کسانی بودن که قد خلت یعنی مزد، اونها رفتن. هر کسی مسئول کار خودش است، نه شخصی عهده‌دار کار شخصی دیگر است، نه گروه و قبیله عهده‌دار گروه و قبیله دیگر است. گاهی در مسائل شخصی میفرماید لا تزر و وازره وزر اخرى، گاهی در مسائل نژادی و قومی و امثال ذلک میفرماید تلک امت اون قد خلت لها ما کتبت ولکم ما کتبتم. هر امتی کار خودش به بار خودش داره، پیشینیان رخت بربستن، شما از کار اونا مسئول نیستی، اونا مشکل شما را حل نمی کنن. لذا اونها به گذشتگان تکیه می کردن در این مسائل عملی. قرآن کریم تکرار کرد یک بار در آیه 134، یک بار هم در همین آیه محل بحث یعنی 141، همون تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتون. چون که اصل مسئله را که شخصی مشکل دیگری را به عهده نمیگیرد اون را در سوره فاطر بیان کرده است. در سوره فاطر آیه 18 هم این است ولا تزر وازرتون وزر اخرى، وزر یعنی بار سنگین، وازر یعنی کسی که بار سنگین بوده، وزیر هم به همین معنی. فرمود ولا تزر وازرتون، وازره یعنی نفسون، وازره نفسی که خود بار دارد بار دیگری را هم نمی کند. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، بار در قیامت سنگین است، باربر نیست. لذا فرمود کلا لا وزر، وزر یعنی باربر. این بار سنگین را خود انسان باید هم بکنه، نظیر دنیا نیست که احیانا بار سنگین را انسان به باربر بدهد. فرمود لا وزر عنوان نفی جنس شد، اصلا باربر در اینجا نیست، هر کسی باید بار خودش رو برد. در این کلمه این مقدار باز حضر شد فرمود ولا تزر وازرتون وزر اخرى و این تد و مسقلتون الهم لها لا یهمل منهو شی. مسقله یعنی اون نفسی که زیر بار وزر احساس سقل می کند، بار سنگین رو دوش اوش، اون می شود مسقل، اونی که بار سنگین خمش کرد. اگر اون دعا کند، دعوت کند، نیایش کند، تضرع کند که مقداری از بار او را دیگری حمل کند، کسی بار او را حمل نمی کند. فرق حمل و حمل هم بلحظه فرمودید اون چی که در بطن است حمل است، اون چی که در زهر است حمل است. فرمود اگر بخوان حمل او را یعنی باری که او بردوش دارد دیگری حمل کند، این کار شدنی نیست. و این تد او مصغرتون الی حملها لا یهمل منهو یعنی از اون حمل شیئون، ولی کام زاغور با رو بستگان نزدیک انسان باشد، برای اینکه بستگان نزدیک یا مثل او هستن زیر بار سنجینن یا آدم خوبن که از این فرار میکنن. مگه آدم خوب در قیامت میتواند بدون اذن خدا بار دیگری رو بردارد؟ نمورد مسئله شفاعت که خدای سبحان یک گروه خاص را اذن میدهد، اون هم مشکوعون له باید دینش مرضی خدا باشد، دین خدا پسند داشته باشد، اون اشتباهات جزئی را شفاعا حل کنند. این که اینیست که خوبان بتوانند به اذن خود عهده‌دار حل مشکلات باشند، بدن که خودشون زیر بار خمن. ولو کان ذا قربا انما تنذر الذین یخشون ربا. بنابراین نه هر دینی تواند مشکل فرد دیگر را حل کند، نه امتی میتواند مشکل امتی دیگر را حل کند. این مسئله لا تجر و بازرتون وزر اخرا یا اصلی است در قرآن کریم در چند جا بازگو شده. این مسئله تلک امتون قد خلت لها ما کسبت لکم ما کسبتون، این هم یه اصلی است در چند جا قرآن کریم ذکر شده. و این لام هم لام اختصاص است، نه لام در برابر علا نظیر لنا اعمال را و لکم اعمال کم. این لام لام اختصاص است. کار ما مال ما، چه بد چه خوب. کار شما هم مال شما، چه بد چه خوب. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. بنابراین یهودی ها و مسیحی ها که داعیه داشتن انبیاء صرف را به یهودیت و مسیحیت منتسب کنن، قرآن کریم هم برهان عقلی نقل کرد بر بطلان این انتساب، هم برهان نقلی اقامه کرد. و چون یک کتاب فنی نظیر سایر کتب نیست که با برهان اکتفا کند، لذا هر جا مسائل را به عنوان برهان عقلی یا برهان نقلی حل کرد، سرانجام نتیجه میگیرد، موعظه میکند. لذا شما آیه نمیبینید، مسئله نمیبینید که با همون برهان محض اکتفا کند، در کنارش موعظه است. این مثل سایر کتب نیست که کتاب علمی باشد، این نور است. نور آن است که اگر برهان قامه کرد توقع عملم دارد، راه عملم دارد، به عاملینش وعده میداد، به تارکینش هشدار میداد و مانند اون. ازا میشود نور و میشود هدایت. هر جا مسئله را به پایان برد نصیحت کرد و موعظه کرد. ازا فرمود تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. در جمله قبلش فرمود و من له بغافل عما تعملون، که همه اینها لسان لسان موعظه. رسیدیم به پایان جزء اول قرآن کریم. والحمد لله من الاول الى الاخر.